سودمند. امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آیندت دیدار.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ هستید. همکنون همکاران خوبم در تالار وحدت آماده هستند تا برنامه زنده آوای پژوهش رو به شما تقدیم کنند. لطفاً بشنوید.
رادیو فرهنگ تقدیم می‌کنه.
ویژه برنامه بخش پژوهش 40مین جشنواره بین المللی موسیقی فخر.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی، مخاطبین خوب رادیو فرهنگ. خیلی خوشحالیم که این توفیق نصیب بنده و همکارانم شد تا در ویژه برنامه دیگر از بخش پژوهشی 40مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در خدمت شما باشیم. برنامه آوای پژوهش به صورت زنده از تالار وحدت تقدیم شما خوبان میشه. از 23 تا 27 بهمن ماه این برنامه هر روز از ساعت 16 تا 17 تقدیم شما شده و امروز پایانی و روز آخر این برنامه است. در روز پنجم یعنی 27 بهمن ماه میزبان یکی از پژوهشگران خوبمون هستیم که در خصوص تاریخ نگاری موسیقی معاصر ایران میخواییم با ایشون صحبت کنیم، چالش ها و موانعش رو به بحث بگذاریم تا دقایق دیگر ایشون رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. بله، در خدمت جناب آقای امیر حسین رحمتی هستیم. ایشون دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته اتنومیزیکولوژی از دانشگاه هنر هستند، خواننده و پژوهشگر موسیقی، کتاب‌های به هنگام و به ناهنگام و همچنین علی‌نقی وزیری و تأثیر او بر موسیقی و آموزش موسیقی در ایران رو نوشتند و ترجمه کردند و کارهای بسیار ارزنده‌ای رو در حوزه موسیقی انجام دادن. خوشحالیم که میزبان شما هستیم جناب رحمتی. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
ممنونم. سلام به دوست دانشورم امیر شهابی عزیز و عرض خسته نباشید خدمت دوستانی که حاضرن در این استودیو در تالار وحدت و از احمد پخش زنده این برنامه رو دارن میکشن و همینطور عرض ادب و احترام و درود خدمت شنونده های عزیز و ارجمند شبکه فرهنگ. امیدوارم حال همگی خوب و خوش باشه. در خدمت شما
سپاسگزارم. بی فوت وقت جناب رحمتی بحث رو آغاز کنیم و بریم سراغ تاریخ نگاری موسیقی در ایران. پیش از اینکه وارد دوره معاصر بشیم اگر صلاح میدونید قدری از گذشته تاریخ نگاری توضیح بفرمایید تا به دوره معاصر برسیم.
به طور کلی تاریخ نگاری و تاریخ پژوهش موسیقی در ایران خیلی شبیه به گذشته این واحد سیاسی به نام ایران، این واحد ژئوپلیتیک با مرزهایی که همواره متغیر بوده در طول تاریخ فراز و نشیب‌هایی داشته. تاریخ نگاری و پژوهش موسیقی و به طور کلی تاریخ موسیقی ایران هم خیلی شبیه از این جهت، خیلی دوره‌های پر کار و شکوهمندی رو ایران عزیز ما تجربه کرده در حوزه فرهنگ و بالاخص در موسیقی، و دوره‌هایی رو هم داشتیم که خیلی دوره‌های تاریکی بوده. مثلا دوره‌هایی بوده که 50 سال، 60 سال، 80 سال هیچ خبری از هیچ هنری و از جمله درباره موسیقیش خبری نبوده.
بله.
و من برای اینکه بخوایم وارد بخش معاصر بشیم در تاریخ نگاری، اول اینکه حرف آخر رو اول بگم که ما تاریخ نگاری به معنای مدرنش امروزیش و با معیارها و روشمندی‌های امروز ما از اواسط دهه 30 داریم توسط آقای خالقی که ما در ادامه صحبت خواهیم کرد، ولی که در گذشته اینطور نبوده که ما به هیچ عنوان این مسئله وجود نداشته باشه در تاریخ موسیقی ما، به شکل اشکالی از تاریخ نگاری رو ما داشتیم. من برای اینکه وارد اون بخش معاصر بشیم ابتدا میخوام یک اشاره‌ای به در واقع دوره بندی که خودم انجام دادم صرفا برای اینکه بحثمون یک شاکله‌ای بگیره اشاره‌ای میکنم و بعد انشالله در یکی دو نقطه ما میستیم با همدیگه گفتگو میکنیم دربارش و بعد سعی میکنیم که فهرستوار اشاره کنیم و برسیم به دوره معاصر.
خواهش میکنم.
من چهار دوره در نظر گرفتم. دوران پیش از اسلام، ما یک دورهی داریم که حالا تحت عنوان ایران باستان هم ازش یاد میشه. اطلاعات ما، دیتای ما از دوران پیش از اسلام درباره عمده هنرها و درباره موسیقی بسیار اندکه و بیشتر در واقع اسناد و سنگ نگاره ها، صخره نگاره هایی که بر اثر کاوش های باستانی به دست اومده و یک بخشی هم نوشته هایی که تاریخ نگاران و مورخین یونانی نوشتن. ما چیز زیادی در دسترس امروز ما نیست، ولی کن نکته‌ای که وجود داره اینه که پژوهشگران ما، دوستان هم نسل من و پیشینیان ما، خیلی خیلی زحمت کشیدن برای رمزگشایی از اسناد و در واقع آثاری که از گذشته مونده و تحلیل های زیادی داریم، از این جهت خیلی درخشانه.
به نوعی منقوشاتمون بیشتر از مکتوباتمونه.
بله.
از دوره
بله.
پیش از اسلام.
پیش از اسلام همینطوره و تحلیل های خیلی زیادی که این واقعا جایی تحسین داره برقیده ایمان. دوره دوم رو دوره اسلامی میتونیم اسم ببریم. با ورود اسلام به ایران در واقع ما شاهد تغییرات خیلی زیادی در وجوه مختلف فرهنگ در ایرانی و برخلاف در واقع بعضی اظهاراتی که به نظر سطحی میرسه، اتفاقا ورود اسلام به شدت تحت تأثیر قرار داده وجوه مختلف هنری رو در ایران و به شکوفایی رسونده در دوره های مختلف. ما در این دوره در حدود قرن 3 و 4 ما دو سه نفر از بزرگترین پژوهشگران و دانشمندان ایرانی رو داریم که درباره موسیقی در واقع آثاری رو به جا گذاشتن که همچنان تکیه‌گاه بزرگیه. لازمه که من این نکته رو عرض بکنم. ما موسیقی های کلاسیک غیر اروپاییمون در جهان 3-4 کشور بیشتر نیستن، ایران، هند و چین و یکی دو کشور دیگه، و ایران موسیقی ایرانی یکی از موسیقی های کلاسیک غیر غربیه و این المان های نیاز داره که خودش خب میشه جداگانه دربارش صحبت کرد. تکیه ما یکی از نشانه های این که ما بشناسیم موسیقی های کلاسیک رو اینه که باید ببینیم مکتوبات اینها به چه شکلی، آیا مکتوبات داشتن از قدیم یا نه، به شکل سلسله وار در موسیقی هندی داریم، در موسیقی چینی داریم و در موسیقی ایرانی هم رساله های بسیار بسیار مهمی داریم. خود کتاب کبیر، الموسیقی الکبیر نوشته فارابی، یکی از مهمترین آثاری است که سهه میگذاره بر کلاسیک بودن موسیقی ایرانی.
اگر تایید بفرمایید سری اتاق فرمان بزنیم و دو گروه دیگه فکر کنم مونده برای معرفی این تقسیم بندی، برگردیم و صحبت های شما رو بشنویم.
چهلمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، تالار وحدت، ویژه برنامه بخش پژوهش چهلمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، 23 تا 27 بهمن. آوای پژوهش.
آقای رحمتی، در تقسیم بندی ابتدایی به دوره پیش از اسلام و دوره آغازین پس از اسلام اشاره کردید و نامی از فارابی بردید. خواهش میکنم اگر توضیح تکمیلی در این خصوص لازم هست بفرمایید.
خواهش میکنم. ما در قرن 3 و 4 دو دانشمند بزرگ رو داریم، عرض کردم ابونصر فارابی و با فاصله 20-30 سال ابوعلی سینا رو داریم که در رساله‌های مختلفش درباره موسیقی صحبت کرده و نوشته، و در قرن 6 صفی الدین رو داریم، صفی الدین ارموی رو داریم که ایشون هم رسالات بسیار مهمی درباره موسیقی نگاشتن. اما من میخوام برای اینکه تاریخ نگاری رو ما نمیتونیم از تاریخ خود موسیقی جدا بدونیم و از تاریخ پژوهش‌های موسیقی، من یک نگاهی میخوام بندازم به بخش ابتدایی مقدمه کتاب کبیر فارابی.
بله.
و شما میتونید در این چند جمله ملاحظه بفرمایید که یک روش تحقیق کامل و مدرن شما در قرن 3 و 4 توسط یکی از دانشمندانتون در حوزه موسیقی دارین. من میخوام که اینجا یک در واقع گفتگویی داشته باشیم با شما.
خواهش میکنم.
و من تحلیلی خواهم داد خیلی گذرا درباره این مقدمه. من فکر کنم که خیلی جذاب باشه چه برای متخصصین موسیقی و چه برای کسانی که به شکل عمومی علاقمند به موسیقی هن و دوستدار تحقیق و پژوهش هن. در مقدمه این کتاب مخاطب وزیر دربار عباسیه، ابو جعفر محمد ابن قاسم. این وزیر پیشنهاد نوشتن کتابی رو به فارابی میده، میگه که میخوام از گذشتگان نزدیک و دورمون موسیقی که در این دوره ها در واقع رواج داشته شما کتابی رو تألیف بکنی. مدتی طول میکشه تا فارابی پاسخ نهایی رو بده و در مقدمه ایشون رو خطاب قرار میده. ایشون می نویسن که خواست خود را بر زبان آوردی که از آنچه هنر موسیقی منسوب به پیشینیان شامل آن شده است آگاه شوی، و از من خواستی آن را در کتابی گرد آورم و در آن به شرح و موشکافی بپردازم، چنان که فهم آن بر خواننده آسان باشد. در آن به شرح و موشکافی بپردازم چنان که فهمان بر خواننده آسان باشد. من در اجرای خواست تو چندی تأخیر روا داشتم. نمیگه این تأخیر اتفاق افتاد یا عذرخواهی کنه، مقصود اینه که میگه من روا بود که تأخیری داشته باشم. برای چی؟ برای اینکه من بایستی به پیشینه پژوهش در این حوزه آگاه میشدم، ببینم پیش از من اونچه که شما میخواهید کسی نوشته که همون رو ارائه بدم، اگر نه بعد از بررسی هم شروع کنم به نوشتن اونچه که شما میخواید.
بله.
که در این فن از پیشینیان به ما رسیده و کتابهایی را که پس از آنان در زمانهای نزدیک به زمان ما نوشته شده است. امید داشتم خواست تو را در آن کتابها بیابم و از نگارش اثری تازه درباره چیزی که پیشتر درباره آن نوشتند بی‌نیاز شوم.
بله.
چه اگر پژوهندگان در نوشته‌های پیشین خود به همه بخش‌های این هنر پرداخته بودند و آن را تمام و کمال شرح داده بودند، نگارش کتابی نو در این باره به نام خود و دوباره آوردن موضوع‌هایی که پیشینیان آوردند دلیل بر زیاده‌جویی می‌بود و حکایت از نادانی و سوء نیت می‌کرد. یعنی در روش پژوهش، در روش تحقیق ما این رو داریم. شما حتما در رساله های دکترا یا کارشناسی ارشد شما باید بخش ابتدایی کارتون پیشینه پژوهش باشه، بپردین ببینین اگر مثلا من میخوام در باره موسیقی جاز تحقیقی انجام بدم باید ببینم پیش از من آیا این کار انجام شده یا نه. به هر حال در قرن 3 و 4 ما با چنین پژوهشگر بزرگی در تاریخ موسیقیمون مواجهیم.
بسیار عالی. این نشون میده که فارابی جویای این بوده با تکیه بر مکتوبات و پژوهش‌های قبلی کار خودش رو انجام بده و شاید از همین دوره هم هستش که بتونیم بگیم ما موسیقی پژوهانی داریم که از رویکردهای یونانی فاصله میگیرن و خودشون صاحب به نوع این میتونیم بگیم گفتمانی جدید میشن در حوزه موسیقی. اگر اجازه بدید سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم و بحث رو با شما پی بگیریم. در حالی که عقربه های ساعت 4:18 بعد از ظهر رو نشون میدن، در خدمت جناب آقای امیر حسین رحمتی هستیم و تاریخ نگاری موسیقی معاصر ایران رو میخواییم به بحث بگذاریم. از گذشته شروع کردیم، در خصوص فارابی صحبت شد، اسم مرحوم روح الله خالقی اومد، اثری از ایشون رو به اتفاق شنیدیم. در خدمت شما هستیم آقای رحمتی.
خواهش میکنم. در ادامه می نویسن که اگر کسی کتابی تألیف کند که فهم آن در عبارتهای به کار رفته یا سوای آن دشوار باشد و دیگری گفته های او را پیروی کند و شرحی بر آن بنویسد و فهم آن را آسان سازد و در زمینه آنچه اولی گفته آشکار ساخته است، کتابی تألیف کند، افتخار تألیف از آن اولی است و دومی تنها سهمی در بازآوری برگرداندن و آسان سازی کتاب دارد.
این یک قدرشناسی رو نشون میده.
بله، اون بعد اخلاقی کار دیگه. در همه کتاب هایی که خواندم دریافتم که برخی از بخش های این موضوع فراموش شده و آنچه آمده است پیوستگی لازم را ندارد. همون موضوعی که عرض کردم، ما در تاریخ موسیقی ایرانی خیلی دوره‌های تاریکی داریم که هیچ خبری از موسیقی نیست و در بسیاری از موارد برای تشریح مطالب دشوار تنها به روش‌های نظری اکتفا شده است.
بله،
این معایب نه به سبب کوتاهی نظری دانان است، اینا همه بُعد اخلاقی کار رو هم داره نشون میده، و نه به سبب ناتوانی آنان در تکمیل این آثار. نویسندگان این آثار بسیارند و همه در فن خود سرآمد که در درک علوم کوشا بودند و در این راه حتی از بذل مال نیز دریغ نداشتند. با تیزهوشی بسیار در طول زمان مطالب علمی را به یکدیگر منتقل کردند و هر یک از آنان گفته‌های پیشینیان را مطالعه کرده و خود چیزی بر آن افزوده است و در انتها میگن که اما نوشته‌های آنان در موسیقی یا مفقود شده یا به طور ناقص به زبان عربی ترجمه شده است. این امر تنها دلیلی است که میتوان برای نقص این کتاب‌ها به میان آورد و به همین سبب است که من خواست تو را در تألیف این کتاب پذیرفتم. یعنی هم اصول اخلاقی کار پژوهشی رو دارن گوشزد میکنن اینجا و هم اخلاقی است و هم یه کار حرفه‌ای است.
خیلی مؤدبانه دارن اون دستاوردهای قبلی رو به نوعی نقد هم میکنن.
بله دقیقاً. و اون بخشی هم که خب طبیعی است که وقتی پیش از ما اگر مطلبی پژوهش شده، تحلیل شده، چه بسا نکاتی رو که ما قراره به دست بیاریم به دست آمده و ما میتونیم دوباره چرخ رو اختراع نکنیم و پا رو روی شانه پژوهشگران پیشین بگذاریم و
از تکرار مکررات پرهیز کنیم.
خب من دوره سوم رو حالا میتونیم با هم در واقع بررسی کنیم، البته کوتاه و گذرا، من فقط میگم که رد میشم. دوره صفویه رو داریم، طاق‌آجاریه، عبدالقادر مراغی در قرن نهم، ملا محمد معین مشهدی، میرزا محمد تقی، شاه قلی و عبدالرحمن جامی. اینا نظریه پردازانی هستند که کتاب و رسالاتی دارن درباره موسیقی ایرانی نوشته شده. ما میرسیم بعد به دوره قاجاریه که باز به لحاظ نظری ما در اینجا ضعف‌هایی به نسبت برخی دوره‌های گذشته میبینیم وجود داره و میرسیم به خاندان فراهانی که اینها بیشتر به هر حال از اهالی عمل بودن. خاندان فراهانی اون چه که امروز با ما به عنوان موسیقی دستگاهی کلاسیک یا سنتی یا واژه های دیگری که براش به کار میگیرند داریم، در واقع برآمده از آثاری است که خاندان فراهانی به جا گذاشتن. این دوره سوم بود که من در نظر گرفته بودم، که البته در تمام اونچه که عرض کردم شکلی از تاریخ نگاری نه به شکل مدرن وجود داره. و میرسیم بعد به دوران معاصر، که دوران معاصر هم باز من سعی میکنم که به شکل فهرستوار یک دوره رو رد بکنیم تا برسیم در واقع به دهه 30.
دوره معاصر رو شما آغازگاهش رو به لحاظ زمانی کی میدونید؟
البته خب دقیق که نمیشه گفت، ما برای اینکه بتونیم بحث رو پی بگیریم ما میگذاریم که مثلا 1302 همزمان با افتتاح اولین مدرسه موسیقی. بله، که بگیم حالا این مدرنه، وگرنه خب مرزها خاکستری هستند، خیلی مرز دقیقی نمیشه گذاشت. برای اینکه بتونیم ما در واقع بحث رو پیش ببریم لاجرم باید دستبندی کنیم.
در تکمیل فرمایش شما، از همون دوره است که موسیقی و آموزش موسیقی از اون حالت فردی خارج میشه و یک شکل منسجمی به خودش میگیره و کسانی که میخواستن آموخته‌های خودشون رو تکمیل کنن یک کانونی شکل میگیره که میتونن با اونجا مراجعه کنن. یک سرفصل مشخصی داره و احتمالاً خیلی از دانش آموختگانی که اونجا بودن بعدها تونستن این رویه هایی که پیشتر یاد گرفته بودن رو دنبال کنن. خواهش میکنم از همون دوره چهارم با وزیری فکر کنم شروع کنید دیگه.
بله، ما این دوره رو به هر حال به خاطر اینکه به شدت ما در این دوره تحت تأثیر وجوه مختلفی از اونچه که ما تحت عنوانه غرب میشناسیم، فرهنگ غربی میشناسیم، در ایران نفوذ پیدا میکنه، وجوه مختلف فرهنگ و هنر ما رو تحت تأثیر قرار میده، که من خاطرم از چند جلسه هم گفتگو خدمت شما داشتیم در این باره مخصوصا. ولی این اثر رو حالا از دیدگاه دیگری میخواییم در واقع به بحث بنشینیم. این دوره مصادف میشه در واقع با تأسیس مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاه ها. خود این یکی از دلایل مهمی بوده که بخش در واقع پژوهش و بخش به شکلی نگارش و تاریخ نگاری در موسیقی ایرانی یک نظم
دانشگاهی میگیره،
بله آکادمیک میگیره به خودش و یک روشمندی و نظاممندی و سامانمندی رو ما شاهدیم از اون دوره. به خاطر این بوده که این تغییرات درسته که بخشش از بیرون بر ما تحمیل میشده، ولی ما در داخل هم به شکلی ضربگیرهایی داشتیم که این در واقع نفوذ رو در خودشون جذب میکردن و ایرانیزه میکردن، یعنی نمیذاشتن که این اگر جریانی بوده که صرفا غربگرا بوده و حتی به دنبال حذف کامل موسیقی ایرانی بودن، ولی جریان دیگری هم بوده که اتفاقا غرب رو خیلی خوب میشناخته، رفت و آمد داشته به غرب، ولی فرهنگ ایرانی رو هم بیش از فرهنگ غربی میشناخته و درش تحقیق کرده بوده. اون ضربات رو جذب میکنن و به یه شکلی من فکر میکنم به بهترین حالت در واقع وجوه ایرانی رو بهرمند میکنن از اونچه که میتونست عامل تخریب بشه در موسیقی ایرانی.
در تکمیل فرمایش شما، به نوعی اون مؤلفه هایی که میتونست به موسیقی کلاسیک ما، به موسیقی ردیف دستگاهیمون کمک کنه برای اینکه نظاممندتر بشه، برای نمونه به خط نوت در آوردن موسیقی یا به کار گرفتن الگوهایی که از مغرب زمین گرفته بودن، دستمایه‌ای شد که رویه آموزشی ما قدری نظاممند بشه و از اون حالت صرفی که صرفا یک استادی بخواد تحمیل کنه یا تکمیل کنه مطلبی رو به هنرجو و اون رو جلوش رو بگیره که اگر پیش منی پیش کس دیگه ای نباید بری، همون کانون مدرسه موسیقی که اساتید به صورت تعاملی کنار هم دیگه بودن، خودش یک نقطه عطفی در تاریخ موسیقی ما میشه به حساب بیاد.
بله دقیقا، اثراتش رو اصلا ما امروز میبینیم. همین امروز شما ارکسترهایی رو دارید میبینید که در همین تالار وحدت دارن هر شب کارهای جدی، کارهایی که برای ارکسترهای بزرگ نوشته شده به شکل چند صدایی دارن. این نتیجه تلاشهایی است که در اون دوره در واقع انجام شد. به خاطر اینم هست که گرچه این بحث خیلی بحث مفصل و دراز دامنیه و من نمیخوام در اینجا در این موضوع بمونیم و وعده‌ای که در واقع به شنوندگان داده شده وعده بشه در واقع، ولی من این رو میخوام عرض بکنم که جریانی که موجب این اتفاقات شد در ایران این طور نبود که، چون من میشنوم گهگودار بعضی دوستان پژوهشگر این طور عنوان میکنن که مثلا حالا یک عده اومدن یک کارهایی کردن بخشیش گرفت بخشیش نگرفت. اون چی که من فهمیدم و در دوران ارشد تحقیق کردم در این باره اینه که نه، یک فلسفه‌ای پشت این عمل کرد وجود داشته، کمان که در عمده نوشته‌های آقای وزیری یا در سخنرانیشون این مسئله وجود داره، یعنی با یک نگاه فلسفی، با یک چارچوب مشخصی، خیلی در یه بخشی نامه‌هایشون به شاگردانش می‌نویسه که اصلا کاملاً بنیادهای سایکولوژیک و روانشناسی داره برای آینده، یعنی بله. یک برنامه‌ای رو در واقعیشون در واقع
مد نظر داشته
که نیاز داشته که یک فلسفهی پشتش باشه، یعنی اینطور نبوده که باری به هر جهت در واقع دست به این کار بزنه. و اثری هم که امروز میبینیم به خاطر دقیق بودن نگاه اون جریان به موسیقی ایرانی بوده به عقیده من.
بسیار خب، نام علی نقی وزیری آمد، اگر تایید بفرمایید قطعه از ایشون بشنویم و برگردیم. بله، در پنجمین و آخرین روز از بخش پژوهشی 40مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با
ویژه برنامه آوای پژوهش در خدمت شما هستیم و با جناب آقای امیر حسین رحمتی در خصوص تاریخ نگاری موسیقی معاصر ایران صحبت میکنیم. ایشون بحث رو از گذشته آغاز کردن، رسیدیم به مدرسه